تو نوشتای تادمرزان دو جنبهش رو کاملا تفکیک کرد. یه جنبه‌های آوردن مارکسیسم تو جامعه، تو تحلیل اقتصادی سیاسی جامعه است. آوردن مارکسیسم تو بحث متد، تو بحث حتی برنامه است، برنامه سیاسی اجتماعی اعتمادوار. یه نوشتای ناشی از در مبارزه سیاسی در ایران. برای مثال بحث دو جناح در ضد انقلاب بورژوا امپریالیستی، بحثی راجع به بررسی جمهوری اسلامی، از جمهوری اسلامی جناح خط امامیه اون موقع با لیبرال‌ها و بنی صدر و غیر لیبرال‌ها اون موقع گیونه. و تحلیل این که در مقابل کسایی که می‌رفتن پشت لیبرال‌ها، یا کسایی که می‌گفتن لیبرال‌ها رو بعد چیزی که می‌رفتن پشت خط امامیه، که این رگه بود تو رزمندگان از همینجا شکست، پیکار از همینجا شکست، ما رابطه این جناح حکومت رو بس کنیم. مثل همین الان تقریبا که دور خرداد و خط جناح راست داریم بحث میکنیم، یه سری بحث هایی بود، یا بحث جنگ، راجع به جنگ چه موضعی باید گرفت، یا بحث فرض کن راجع به اوضاع اشغال سپاه، نکات زیادی بود که ما رو خور بادار میکرد که بحث سیاسی بکنیم و موضع بگیم مساوی سال. این مجزا بود از اون بحث‌های دیدگاهی که به عنوان یه کمونیست معین و اون خط کمونیسمی که گفتم می‌خواستیم بیاریم. ما نمی‌خواستیم ساکت بمونیم که می‌دونستیم حرف داریم و پوپولیسم باید کوبید. پوپولیسم باید کوبید فرض وجودی ما بود. ما گفتیم همه این انحرافات دیگه ناشی از دیدگاه پوپولیستی طرف مارکس نمی‌فهمن، کمونیسم نمی‌فهمن. اگه شما به بخش آخر اسطوره 2 نگاه کنی، این اسطوره بورژوازی دو طرفی با فاصله 8 درمایه یه سال بعد از یکش درمایه، یه تفسیری میده از اینکه ما میخوایم تو این جامعه چی بنویسیم، ما دیدگاهمون رو تو چه بحثایی میخوایم باز کنیم. این واقعا تو ذهن ما بود، واقعا تو فکر وقتی این آوردیم رو کاغذ، هدفمون این بود که این بحثا رو باز کنیم. عجل مهلت نداد متاسفانه که این بحثا رو ما میخواستیم باز کنیم. بعضیشو باز کردیم، بحث ارزی، تمام بحث پیش شرط های توسعه سرمایه‌داری ایرانی که بعدا شد مبنای برنامه های بعدی بود. بحث فلاکت بخش دومش، تئوری نظر استانداردهای اسلامی، تئوری بحران، بحث صدور سرمایه و کار ارزان و ایناست. بحث اسطوره کوبیدن پایه های بحث وابستگی و کمپرادور ملی و توزیع سرمایه، کارکرد سرمایه توی کشور اینطوری و نرخ سود و غیره است. بازم هست بحث اینطوری که ما داریم توش سعی میکنیم دیدگاهمون رو بیاریم، دیدگاه متدمون رو بیاریم. برای مثلا بحث های پوپولیسم در بنبست که بحثی نقدی بر پوپولیسم در بنبست، پوپولیسم در برنامه حداقل که بحث آزادی بیان رو میکنیم، رفقای پرسیدم اونجا، یا بحث مذهب رو میکنیم، بحث سکولاریسم رو میکنیم، بحث مطالبات و غیره رو میکنیم، داریم سعی میکنیم دیدگاهمون رو بیاریم. اگر ایران دو جناح بود و نبود، باز اومدمون رو میآوردیم. این بخش دوم معمولا تو کتابان خود جزوات خودشو نشون داد که بسایی با وقتمون میشستیم میرشتیم. ولی نشریه بسیار سوسیالیست که منتشر شد، به نظر من منتشر شد به عنوان پرچم سازمانی به اسم اتحاد مبارزان کمونیست. و این بحثایی شدوش تو بسیار سوسیالیست نیست. بحث اسطوره تو بسیار سوسیالیست نیست. بحث ارزی تو بسیار سوسیالیست نیست. بحث دورنمای فلاکت و تئوری بحران تو بسیار سوسیالیست نیست. بسیار سوسیالیست دو جناح دقیقاً به دلیل ماهیت سیاسی بحث تو بسیار سوسیالیست موظف بودیم ماهی یک شده داریم. نه چند وقتی بودیم ماهی یکی میرفتیم برای اینکه ماهی یک شده داریم عملا سه ماه بینش فاصله بود. اون روزنامه همون بود. این بحث ها بحث دیدگاهی بود. به یه معنی نه ادامه بحث تفاوت های ما، نمیدونم بحث های بولتن شوروی که بعداً تو مراحل بعدی جنبش کردیم میخوره تو در ردیف اسطوره و ایناست. دولت در دوره انقلابی، همه اینا بحث دیدگاهیه که اینا یه پروپاگاندیسم دیگه ای داشت. راستش به نظر من اینا برمیگرده به دوره پیش از تشکیل اتحاد مبارزان. این بحثایی که هیچ کدومش ریشه‌اش تو اتحاد مبارزان نیست، برمیگرده به دوره قبل از اتحاد مبارزان، قبل از سهم، وقتی که می‌خواستیم خودمون رو تعریف کنیم. هیچ وقت این بحثا رو با هم در میون نذاشتیم. گپا راجع به جنبه‌های مختلف سرمایه‌داری رو گند زده بودیم، هیچ اینا شسته بگیم این تزای ماست. وقتی نوشتیم متوجه شدیم این تزای ماست. وقتی نوشته شد اسطوره رو به من بحثی که کردیم نوشتیم، ولی کسی نمی‌دونه این نوشته بشه این شکلی میشه. همه این دو جنبه از نوشته‌ها رو باید تفکیک کرد. یه سری هم اعلامیه است. من یه گوشه از اعلامیه است بچه‌ها خاطرات چون میتونه خیلی زنده کنه. اعلامیه اتحاد مبارزان راجع به مسائل مختلف که ناگاهی و کمبود امنیت در کردستان بیداد میکنه. استاندار کردستان گفته هنوز کردستان آمادگی انتخابات نداره، برای اینکه در ناامنی و کمبود امنیت وجود داره اونجا. بعد این گفتنی که بابا جون دست مردم، شما میگی ناامنی وجود داره چون دست مردمه برای تو ناامنه، و این اطلاعی برای سر هست. یا سر علیه دانشگاه، سر ماجرای یکی از اعلامیه‌های به نظر من داغ الف میکاف چیز بود، اطلاعیه نه اون این بود، این پیام ده ماده‌ای خمینی به کارتر که باعث خون و خون ریزی جلو دانشگاه شد اون روز، چون رزمندگان هم تقریبا با اسم مشابهی اومد و این دوتا اعلامیه رو بچه ها بردن درست وسط بروی حزب‌الله، موتور سواری و بوق زدن و غیره، که به عنوان پیام خمینی به کارتر نوشت. باهر میخوام بگم یا مثلا اون موقع قبل از برنامه ببینید اتحاد مبارزان چه میگوید، در شرایط کنونی چه نظام سیاسی میخواد. اینا نوشته‌هایی بود که اون موقع به عنوان برای معرفی اتحاد مبارزان به سازمان بود. این جزواتی اینجا هست، هر خواستی یه نگاهی به جلدش بکنن جلدش بگم جلد بود. اینا دیدگاهی بود، به یه معنی ما قبل بود. من فکر میکنم بعد از تشکیل سند ما دیگه بحث تئوریک مهم نکرد. تمام بحث‌های تئوریکی که اتحاد مبارزان روش بنا شده مربوط میشه دوره‌ای که میرفت میشد رفت بیرون یه چیزی خورد و اومد خونه نشست جر و بس کرد. تو سند که تشکیل شد دیگه همه چی سیاسی و سازمانی و قرار مدار شد و دیگه بحث تئوریکی نداشتیم، دیگه فعل و انفعال تئوریک به وجود نداشت. حتی تو بسوش سوسیالیسم، بسوش سوسیالیسم مقاله شکی مینوش میابردیم اون نگاه میکرد سردبی داشته برد
بسی توضیح کده اینجایی که نادر برد بگیم نادر حکمت اینجایی که نادر که اشاره میکنه وقتی میگه مینوشتیم خودش مینوشت. این توضیح که آخر داد درسته، یعنی بحث‌های تئوریک بحث‌هایی بود که نه به این بحث شفافی و فرموله بندی که طبعا کتبی شده، ولی از نظر کانسپتش، مفهومش و اصطلاحاتش میشد تو ماها. و وقتی اسطوره نوشته شد کار خودش بود، فکر کنم یک کلاس کاپیتالی یا تو پلی‌تکنیک رفت بحث شفاهیش اول که قبل از اصول اون بحث رو داشت، بعد صحبت کردیم گفتیم خوبه بنویسی، کار من این بود که بهش گفتم خوبه بنویسی. اونم بعد میگفت یه دوستی پیدا میکنی دوتایی مارکسیست خوبی میشه. بعد و نقش بحث‌های سیاسی هم بعضی جاها بحث میشد تزا، ولی خیلی جاها هم نمیشد و نادر مینوشت. یه مقالاتی هست که یه دوره بهمن و ناصر هم مقالاتی داشتن تو
بهمن اینی حبیب فرزاد،
حبیب فرزاد ناصر جاوید هم داشتن، ولی این لیستی که اینجا خون نوشتار خودش بود، خواستم اینم برای ثبت در دوربین. من نوار اونا نزدیک 40 و خورده نوار بود که تا کردستان هم یادمه بود کنار چادر، بعد نمیدونم یه رود خونه افتاد
ما مستساره
یا یکی مثل زفت شد.
یه دونه اعلامیه بود اگر آمریکا
بیدم چه میشه یادم نیست، مارا قضیه کودتا اینا بود یادم نیست.
نه ما گفتیم اگر آمریکا بیاد چه میشود، همون چی که شده بود و گفته بودیم، چون تحتیل میکردن کاری نکنین آمریکا میاد. ما گفتیم اگر آمریکا میاد همین این که امروز هست میشه دیگه، تصویر روز رو داده بود. فکر کنم بحث شفایش من بود.
علی جوادی، سم فاتح،
علی خیلی وقت دست
کدوم علی؟
علی فرنگ.
اوکی رفقایی که میخواد سوال کنم یعنی چیز کنن. اوکی الان کسی دست بالا نکنه تا این لیستو بشه. علی جواد
دو تا مقطع بودش که دو تا مسئله اساسی تو مطرح شد. مسئله موضوع در مقابل دولت بود، موضوع در مقابل دولت موقت و اتحاد مبارزان و این جمع با این شعار اومد که اصلاحیه کارگری شای کارگری اگه دولت هم دفاع کنه ما ازش دفاع میکنیم، به هم آنتیک هم دفاع کنه. این گرفت به میزان وسیع تو جامعه گرفت. یکی این راجبش بیشتر توضیح بدیم. یکی مسئله تحصان وزارت کار، تحصان وزارت کار یه نقطه دخالت تو جنبش کارگری بود که تمام سازمانهایی که ید و بیضایی داشتن و طول ارجی داشتن دخالت میکردن ولی تاثیر نداشت. هیچ نقطه برجسته نمیشه ببینیم دیگه اون دخالت کردن اثر گذاشتن. تحصان وزارت کار جزوه بعدش و غیره اینا خیلی نقطه چیزی بود به نظر برجسته بود که تاریخ اتحاد مبارزه. این دوتا نگه میشه راجبش صحبت کنیم.
راجع به اون موزه دولت، این موزه غریزی ما بود. ما اصلا با بحث دو تاکتیک و اینا اومده بود جامعه و معلوم ما هیچ وقت به هیچ دولت بورژوایی معلوم بود آره نمیگیم. در واقع موزه غریزی ما این بود که از هیچ دولتی دفاع نمی‌کنیم. این جمله لنینه که سوالی نیست که دولت از کارگرا دفاع می‌کنه یا کارگرا از دولت دفاع می‌کنه یا نه، سوال اینه که آیا دولت از کارگرا دفاع می‌کنه یا نه. و خیلی جالبه تو تحصن وزارت کار که اینو میگی، قبل از تحصن وزارت کار یه مجمعی بود توی زیرزمینی تو امیرآباد، یه زیرزمین گنده بود فکر کنم پاس قبلا مغازه بود یا جای تجمعی بود، که اینجا کارگرایی که می‌رفتن بحث می‌کردن و چیز می‌کردن. خسرو فوق‌العاده آجیتاتور شفاهی درجه یکیه و حتی کتبی هم خسرو خب راننده بود دیگه، راننده بود و کارگر بود. حالا مهم نیست که قرار خونوادش چی بود، خسرو چند سال راننده بود و تو محافل کارگری میپده که به دلیلی که بر من معلوم نیست این راش پیدا کرد اونجا. اینا هم خسرو چجوری راشو پیدا کرد اونجا، ما خبر داد که اینجا اینطوری من هستم. من رفتم اونجا اون موقعی بود که حمید غیبت دو هفته‌ای داره، اون موقعی بود که یه سینا من رفتم خسرو اونجا قضیه چیدم. خسرو پشت میکروفونه و داره اینا همین جمله رو میگه، میگه سوال سر این بحث سر این نیست که آره دولت اون کارگر از دولت دفاع میکنه اینا، بحث سر اینکه دولت از کارگر دفاع میکنه اینا. و جمله لنینه، هیچ نگفت لنین. اون سالون کارگر رو سرشون گذاشتن، رو سرشون. این آدم قشنگ میگه که جمله لنین رو اگه بیای تو کارگر رو بگی تموم کار لازمش. حرفای حساب پیچیدگی حرفای پسا لنینی چپای سنتی یه دونه شو نمیشد گفت، ولی اون یه جمله ساده لنین رو تو جلسه کارگری گفت و اونجا قلقله شد. خسرو تو اون جلسه چنان گل کرد که رفت تو شورای تحسن کارگرای بیکار توی وزارت کار، که ساختمون نوع ترتمیز بود، سالونی با مبلای راحت. به کارگر رفتن رو مبلا ولو شدن، دو سه روز اولش رو مبلا ولو شدن و این دکور و اینا، هی تقاضای بیمه بیکاری کرد. خسرو جز اون هیئت 25 نفره شورای تحسن بود و اونجا چندین سخنرانی عادی کرد و فروهر اومد اونجا، سیویلش رو دود دادن، جوابش رو دادن، فرستادنش بره. بالاخره کارگرات از فرط خستگی و چی نفر 1000 تومن اون روز پول بود برای خودش، نفر 1000 تومن اون ساکنین اون اتاق سالون گرفتن و جلسه رو تموم کردن. و خسرو اومد خونه و گفتش که به شدت عصبانی بود از شیوه دخالت رهبرای خط سهی و فدایی و تیپای کارگر کارگری تو اون نشست و خط رادیکال خودش رو داشت. و اون این جزء رو نوشت که الان جلدش هم جا هست. جالبه این هم طرح خود خسرو ده. این جزء تحصیل کارگر در وزارکاری دارد کنی سهندش هوادار آرمان نداره. این بود چیزی که سهندش هوادار آرمان نبود، مقارن همون درست که اونا پیغام داده بودن که هوادار ما نیست. به هر حال خسرو نشست متنش رو نوشت، من مقدمه بهش نوشتم که دقیقا تو مقدمه داره میگیم آقا دولت موقت دولت بورژوازیه، قرار نیست هیچ حمایتی از ما چیز نیست. سوال سر اینه که به صورت کارگران چه برخورد داشته باشن. اون تاریخ اون چیز کاملا دخالت فردی خسرو بود. سهند یا اتحاد مبارزان بعدیش نقشی تو فرستادن خسرو تو اون جلسه نداشت. طبعا دنبال خسرو رفتیم و خسرو حرفش رو زد و ما هم چاپش کردیم و خودش رو من نشست تکثیرش کردیم و رفتیم دادیم به دانشجوهای مبارز مطابق معمول پخشش کنه واسه ما، چون یه باجه بود تو دانشگاه، یه گروه با یه من کتاب میرفت میومد بیرون، یه گروه دیگه همینطوری هم داشتن که من بزن اونجا خودمون توضیح میکنم. یاد دارم بودن این دفتر واقعا این آژانس با استعدادم پشت میز هر کی کتابای سازمانش رو داد اونم تضمین می‌کرد به همه جا میره. و همونجا میشد دید که سندیا کتاب آوردن برای رو چقدر جالب راستش این خیلی تجربه خوب کتاب این جزوات سند رو هوا می‌بردن. این جز سند چی گفته مسئله مطرحی بود از همون موقع توی گروه سیاسی، یعنی که چقدر بعد از شروع شد به اصطلاح بیچانت و به اصطلاح حد تعقیب در قرار دادن سهندیا تو سازمان‌های خودشون و شبکه سهند شبکه زده. این بحث چند ماه بعد، ولی همون اوایل کار نوشته‌های سهند همه جا میرفت و با علاقه خونده میشد.
این جنبه دیگه‌اش میگم، ما تو خانه کارگر بودیم، روز محافل خانه کارگر کار می‌کردیم. این بحث چیز اومد چگونگی سیاست در مقابل دولت موقت به همین جمله بود که گرفت به همین جمله کارگران رو خانه می‌کرد که از دولت موقت نباید دفاع بکنیم و غیره و اینا. خب بگم این طرف خیلی راحت منعکس شد تو جامعه رفت این سیاست
من یه سوال شخصی داشتم. اون موقع شما مثلا حمید میرفت دانشگاه تو کارخونه این همه سخنرانی میکرد، اسم چی بود مثلا؟
هرمز
همین دیگه یه
هرمز
بسه به خاطر اسم نیومد، اسمی نداشتم
و مشخص بود که از اتحاد مبارزان یا سهنده
چه سهندش پیدا بوده دیگه، ولی همه آدم هایی که
موجودن نداری
بود معلوم بود
شهرستان ها میومدن
بود خاطر اینکه یه جای صحبت ها این بود که راجبه دیگه نوشته ها میپرسیدن در ادامهش معلوم بود من میرفتم باز میکردم دیگه این بود. سر کردستان چی میگید اینجوری سوال میشه. من یه نکته هم بگم، این گفت من اون مدت اون موقعی که علی بیکاری و این اتفاق تحسن بیکاران بود من یه غیبت سغرا داشتم به خاطر این بود که من برگشت چون انقلاب که ایران که شلوغ شد من بی پاورانه رفتیم خونه و ماشین هاته دیگه مینیمایلر نبود بسا داریم اونا رو بیان کردیم برگشتیم ایران بعد من یه مدت دو نمیدونم چند حالا چهار هفته برگشتم که اینجا زندگی رو سر و سامون بدیم بگیم تو همین دوره اینا نتونستن ساکت بشینن تحصول رو درست
از اینجا داشتیم بدیم که سکر از هم دست برم علی فرهنگ ببرشت
من دو تا سوال داشتم یکی اینکه از خواستم ببینم که اعتراض مبارزان کنون شما تو اون موقع مثلا مثل فیل جرده دیگه به جمهوری اسلامی زیاد که اصلا تحول نداشته بیدید دیگه میگیرن میکشن فرینو چقدر از ذره امنیتی ضربه خوردیم اون موقع و یکی دیگه اینکه من یه قضیه شده نمی شما یه جلسه داشتیم یه جایی گفتیم چراغا رو خاموش کنه که میخواد بره اون مال چه دوره یه چه اتفاقی افتاده بود؟
سر قضیه ما از همون قبل از قیام که تو این جلسات دانشجو بودیم یه حرف بود که آقا جان قبل از اینکه اصلا از این دوش بندازن رو دوش اسلامی بزننمون نمیگفتیم اسلامی رژیمی که داشتیم همون موقع بازرگان اینا بودن اساسا این ایده که داشتیم از سر کار باید متشکل شد و سازمان و سیاسی کمونیست مستقل شد باید جنبش مستقل انداخت که یکی از بحث‌های اون موقع اساسا همین بود و پیشبینی یه یورش ضد چپ که اگه یادتون باشه یه جای خمینی به مسلمان‌ها گفت خطشون رو از چپا جدا کنن دوره قبل از قیام که احمد شاملو یه فوشی بهش داد و گفته که ضد کمونیستی حرف میزنه همه کسی که صداش بلند شد شاملو بود اون موقع که آقا این داره چی میگه که تاثیر فوریش این بود تو تظاهرات اسلامی با شعار الله اکبر و اینا میرفتی تو نمیتونستی بری تو اون تظاهرات اونا رو شلیک نمیکردن خیلی معلوم بود ارتش به تظاهرات مذهبی شلیک نمیکنه روز تاسوعا که من برای حمیدینا من اومده بودم تظاهرات تاسوعا شورا بودم حمیدینا هفته بعدش میدن که من اونجا گفتم آقا ساخت و پاخ شده و رفقات دقیقاً اینو تو مقدمه یه کتابی که ترجمه کردیم نوشتن و انتشارات سلطانزاده یه کتاب انقدی که بعدن تکثیرش کردن از دو تا مقاله لنین که آقا ساخت و پاخ این ماجرا به اصطلاح جمهوری چیزی که داره میاد سر کار علی چپ داره میاد سر کار ما میدونستیم میگیرن میزنن منطقه تیپ کار ما فرم داشت ما با فعالیت سیاسیمون یه جا بود بعد میرفتیم تو خونه زندگی عادیمون و اون موقع کسی رو نمیگرفتن حمید و با یه عده که کاپیتال میخوندن تو پارک سایه گرفتن و بردن تو کنم شب ولشون کردن خسرو و این توکلی رو با مسعود نیازمند رو که ادامش کردن مسعود از سران رزمندگان از بچه مؤثر رزمندگان بود اینا رو ریختن دوره که خلخالی هروینی میگرفت و قاچاقچی میکشت و اینا به اسم قاچاقچی هرچند میکشتن خسرو و توکلی و مسعود رو گرفتن که خسرو رفت اونا رو ارشاد کنه گفتن چون و توکلی دیگه گاه پیشونی سفید محسوب میشه از نظر سیاسی اینطوری جردن که و توکلی اومده خسرو رو جذب کنه و خسرو به عنوان بیگناهی که اینا اومدن جذبش کنن همه رو انداختن تو زندان زیر مجلس که اونجا خسرو تعریف میکرد یه کرده رو دیده گفته تو رو چه گرفتن؟ گفته بی پاسپورت میخواستم برم سننده چه رو گرفتن بله خلخالی بود این سایه خلخالی بالا هر کی میگیرن بود سیاسی نبود سرکوب ولی خسرو 4-5 روز مون چون نمیگفت اسم واقعیش چیه به این اونه که چون میدونست ماها رو ممکنه بریزن بگیرن وقتی بالاخره بعید آزاد شد بعد مسعود آزاد شد معلوم بود خسرو هم میخوام ول کنن بهش گفتم برو خونه شناسنامه‌ات بیار که اومد خونه من رفتم عقبش نما زندان برش داشتم اومدم شناسنامه‌اشو بردیم دادیم به چیز به سکون این درجه ضربه قبل 30 خرداد بود قبل 30 خرداد کسی این ضربه رو اهمیت نمیداد گرفته میرفت کو کمیته مثلا من یادم چیز به روزنابت گرفته بودنش که از آدمای قدیمی سیاسی و معمولی گرفته بودن عروسی قلابی سازمان داد تو زندان که بتونه با عروس فرار کنن از زندان کمیته یعنی تین عروسی خودشون رقص کنن از در بیرون رفتن خونه شون میخوام بگم فضا یه جوری بود که میگرفتن ول میکردن کسایی که شب 28 خرداد اینش بعد شانسی رو داشتن دیگه افتادن تو 23 خرداد به لیست زندانیایی که اعدام شدن مگر یعنی تا قبلش اینکه کمیته گرفتت خیلی محاسبه بالایی تو ذهن کسی نبود ضربه امنیتی چیزی نبود سوال دیگه سر قضیه اون چراغا رو خاموش می‌کنم اگه اشتباه نکنم یه جریانی تو ما را افتاد به اسم عشق آزاد حوالی بعد از 30 خرداد تو اون بگیر و ببند یه دفعه گفتن باید عشق آزاد باشه به نظر من راستش او کسایی که اینو میگن معمولا آدمای خوشتیپی ان که اگه شاهزاد باشه خیلی واسه خوب برای ما که این شانس رو نداریم راست سر زبون و قیافش این به نظر من عشق اجباری باشه به دولت و دولت یه کشور موظف کنه مسئله تعیین کنه
خوب نیست کنه
داخل به اقتصاد دولتی چی بگه بازار آزاد به نفع یه تماشا زره کسی دیگه ولی با اون بچه‌ها میگفتن عشق آزاد و تو هیروویر بگیر و به من دو بکشم بکشه بعد سی و خرداد و این داره میره کردستان و یکی داره برنامه میرسه یه گروه عشق آزاد هم وجود داره که یه درجه روابط هم شور کرد یه قضیه بگیر و به مندان بود که صحنه کاری شد و خسرو مقاله نوشت که آجان فضا چیز دیگه است شرایط چیز دیگه است تو رو خدا چراغا رو خاموش میکنی هر کی میخواد با این جریان بمونه وقتی روشن که حرف از قول نام علی یا حسین آره خودم همین روزا گفت خاموش میکنه هر کی میخواد بره همین الان بره چون دیگه وقت نداریم چیز بکنه اگه اشتباه نکنم مقطع بعد از 30 خرداد بود هم مقارن با همون دوره نمیگم عشق آزاد علتش بود ولی نشون دادن یه درجه ابهام و سر آشفتگی تو سازمان بود که هر کی دیگه هم دو دل بود هم نگران بود هم خطر دستگیری بود هم یادم گفتن عشق آزاد اونجا چرا خاموش کرد خسرو و دوباره روشن کرد همه مثل هست من چه
اضافه کنم ببینید یه دوره دستگیری از این نوع بود که الان بهش اشاره کردن نداره که همون خیلی شل بود مثلا هم واقعی که گفت من خواستم از نظر باز تجربه شخصی بگم بعد از اینکه یه کمی فضا سخت شد دیگه اون کلاس‌های دانشگاه از دست رفت جمع رفت تو پارک و اینجور جا چون می‌خواستیم هم جمعی باشه چون کلاس کاپیتال بود خدا شاخه روشنفکریش کارگریش تو خونه کارگران روز میشد رفت ولی دیگه تو دانشگاه نمیشد رفت رفتیم توی پارک نشسته بودیم اومدن گرفتن و ضبط میکردیم نوارم کشید بیرون طرف و منتها بعدا فهمیدیم مجاهده یا بالاخره مذهبی سمپات چپ که بعدا بعد مجاهد بود نوارو خودش انداخت تو یعنی قبل از اینکه برسیم به کلانتری نواره نبود با اینکه پاسداری گرفته بود ازم نوارو سر به نیش کرد نواری نمونده بود ما هم گفتیم اصلا بحث جیپ از تو پارک نشسته بودیم بشیم گپ میزدیم و این به دست اومد بعدم آزاد کردن ولی یه نکته ما اینی که درست میدونستیم دولت چجوری و هیچ توانی نداشتیم قراره حالا کسی بتونه آزادانه همینطوری بره تا مثلا تشکیل حزب و غیره میدونستیم اینطوری نمیره ولی در این حال به نظر من به موقع عکس عمل نشون ندادیم به این معنی که ما در بعد از 30 خرداد و حاد بودن قضیه تازه کارگر کمونیست در اومد و سر قرارهای به من میگفتن که چرا جمع نمی‌کنیم دست و بالاتون یعنی بچه‌ای که یکیش از خود اون موقع دیگه با کمر جواد مشکی بود جواد مشکی ما می‌دونستیم بالاخره اون دوره بود که آماده شدیم بریم کردستان حالا اون رو شاید داستان شما دوباره از اول برگشت چجوری شد رابطه با کمر ولی الان مثلا این نکتهشه که ولی من جوابم این نبود که آره بعد رفت کردم گفتم درست و بعد مواظب بود ولی باید باید سیاست چپو زنده نگه داشت تو صحنه باید این جور تزا حالا هیچ وقت ما رو این بحث اساسی نکردیم و فرموله نبودیم و در این حال که این تا بعد از کنگره اول اتحاد مبارزان نبود نکته که اول بس نادر بهش اشاره کرد جنبه تراژیک قضیه است به نظر من ما حتی یه عده‌ای که به کنگره اومدن و شرکت کردن رو برگردونیم بهتران خود کنگره اینجوری تشکیل شد که من از کردستان اومدم رفقا رو جمع کنم زیر ضربی این خونه‌ای که می‌رفتم پس برداشت ریختن گرفتن تو اون دوره‌ای که من رفتم تهران رفقا رو ببینم بیارمشون به کنگره موش و گربه بازی بود و با این حال بعد از کنگره برگشتن نیده که ما دو سه تا از رفقای خیلی بالامون ادامه دادیم بعد از این قضیه میخوام بگم این آمادگی به معنی این که بفهمیم که بعد از 30 خرداد باید جمع کرد قضایا رو دیگه دوره کارگر کمونیست در آوردن یا اصلا چیزی مثل سازماندهی منفصل بعدها گفته شد در همون موقع ما که اومدیم کردستان هرمی بس کردیم به یه دی باز رابطه کارگری گفتیم تشکیلات اینو یه جور قبول شکست مثلا شاید میدونستیم پاسیفیسم یا هرچی تو فروبندی ها میگفتیم باید نگه داشتیم که خورد
یه کسایی تون ردیف اول پنج نفری بودن که دست بلند کردن که علی فرهنگ و از باتی کسی از اون ردیف نمود معید داشت معید بفرد تو جلسه کوروش میتونی راحت بگی
فارسی هم
فارسی هم